أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا فأنهم قوم لا يفقهون. بر اساس توحید تمام عنایت ها از ذات اقدس اله است و هر موجودی یا اما از انسان فرشته و مانند یا شیء دیگر اینها جزء جنود الهی هست. آیه فی انه هست بشالله مفید حسر است. هو الذی ایدک بنصره بالمؤمنین هم دلیل به تأیید مسئله است، یعنی هر گونه نصرتی نصیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم شود به تأیید الهی است. هیچ ناصری اون حضرت را از طرف خود یاری نمی کند. در قرآن کریم یه سلسله امدادهای غیبی برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حاصل شد که در همین سوره مبارکه انفال بحثش قبلا گذشت که فرمود و ایدکم بنصره، که این که استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. اینها امدادهای غیبی بود که در همین سوره انفال آیه 9 و بعد مطرح شد. مؤمنین را هم خدا به عنوان انصار پیغمبر صلی الله علیه و سلم معرفی کرد و لقب پر افتخار انصار برای همین گروه در قبال مهاجرین ثبت شد. عنوان مهاجر و انصار یه اصطلاح قرآنی است. قرآن کریم به عنوان انصار از این مردم مدینه یاد کرده است، چون که در آیه 74 همین سوره مبارکه انفال که در پیش داریم از یه عده به عنوان ناصران الهی یاد شده است، ناصران دین خدا. والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، که مهاجرینن. و لذین آبا و نصر و کن انصارا قرائشه و المؤمنون، چون این چنین است پس مؤمنین مانند امدادهای غیبی جزء جنود الهی هست. وقتی این چنین شد دیگر چیزی در ردیف ذات اقدس اله قرار نمی گیره. اونگاه جای تعجب هست که برخی از مفسرین مثل صاحب کاشف ایشون این آیه 64 را یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک، این من را اعتبر الله تلقی کرده است که من مائلم که این چنین آیه معنا بشود، به این طرف میل میکنم که یا ایها النبی حسب و کافی تو الله هست و مؤمنین، که این دو امر هست حسیب به کافی هست. و آیه 62 را شاهد قرار می دهد، در حالی که آیه 62 شاهده و عکس است. آیه 62 بر اساس توحید تنظیم شده است، زیرا مؤمنین را که آیه 62 در ردیف الله قرار نداد، مؤمنین را در آیه 62 در ردیف نصر و امداد غیبی قرار داد که هر دو در تحت تدبیر و تأیید الهی هستند. پس با عنایت به آیه 62 باید گفت که این من عطف است بر کاف در حسب که نه عطف است بر الله. خب خیلی خوب، هم نه در عرضه هم در طول هم، نه در عرضه هم. پس الله بالاصاله است، اینها بالعرض. در عرض اگر باشن معناش این است که خدا و مؤمنین، ولی چنین چیزی را توحید قرآنی امضا نمی کنند. ایشون هم در آیه یا ایها النبی حسبک الله اصرار دارن که این من عطف است بر کاف، یعنی حسب تو و حسب مؤمنین الله است. خب گاهی تأکید کلمه فعل ایده اونجا آمده، اینجا ایده نیامده، اینجا حسب که آمده است دیگه نباید حرف جر باشه. اونجا چون ایده فعل تأیید را آوردن با حرف جر تلزه کردن. ایشون هم آیه 62 را همجا معنا میکنن، آیه 64 هم همجا معنا میکنن، میگن این با توحید قرآنی هماهنگ نیست که این من عطف بر الله باشد، که بگه ما دو تا هست داریم، دو تا کافی داریم، یکی الله یکی مؤمنین، بلکه باید بگم یک کافی داریم که این هم پیامبر صلی الله علیه و سلم کفایت بکند هم مؤمن را. پس حسب تو و حسب مؤمنین الله است. مطلب دیگر این است که ذات اقدس اله از اون جهت که حقیقت بسیط و نامتناهی است، چیزی نه تلفیقاً نه ترکیباً نه تناوباً با خدا همراه نیست. بیان ذالک این است که اگر ذات اقدس الهی موجود محدودی بود، موجود محدود در بعض از جا حضور دارد در بعض از جا حضور ندارد، می توان گفت به این که خدا این بخش را به عهده می گیرد، مؤمنان اون بخش دیگر را به عهده می گیرند. پس خدا و مؤمنان دوتایی کافی به هست. یا اگر ذات اقدس اله از در احاطه زمانی متناهی باشد، می توان گفت به این که خدا در این محدوده کافی است، محدوده زمانی دیگر را مؤمنان کفایت میکنند. نه تلفیق، نه ترکیب، نه تقسیم، هیچ کدام از اینها با حقیقت بسیط نامتناهی سازگار نیست. از اون جهت که ذات اقدس اله بسیط است، جزء ندارد که ما بگوییم یک جزء را خدا، جزء دیگر را غیر خدا، دوتایی واحد را تشکیل میدن، واحد تلفیقی و ترکیبی را. و چون نامتناهی است دیگر جای خالی نیماند به لحاظ زمان یا به لحاظ مکان یا به لحاظ درجات وجودی که غیر خدا اون خلاء را پر کند. لذا غیر خدا هر چه هست و هر که هست مخلوق او خواهد بود و در تحت تدبیر او می شود. ولله جنود السماوات و الارض. روی این بیان یا ایها النبی حسبک و حسب و من تبعک الله هست، نه اینکه حسب تو الله هست و مؤمنین. بنابراین آیه 64 شاهد عکس است، نه اینکه شاهد باشد که آیه 62 شاهد عکس است، نه اینکه شاهد باشد که خدا به مؤمنین کافی است تا ما بگوییم به شهادت آیه 62 آیه 64 را بر این چیزی معنا کرد که یا ایها النبی حسبک الله و حسبک من اتبعک من المؤمنین. خب مطلب دیگر اون است که ذات تو بحثای سوره مبارکه مائده و همچنین نساء اون مبسوط هم گذشت که ذات اقدس اله اگر در جایی ولایت را به غیر خود اسناد می‌دهد، فوراً دلیل بر توحید هم ذکر می‌کند، فرماید اینها به دستور منند. مثل همون آیه که دستور مبارکه نساء بود، صدر آیه 3 ضلع داشت، وسط آیه 2 ضلع، آخر آیه 1 ضلع. صدر آیه این بود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این صدر آیه. وسط آیه این است که صدر آیه تثلیث بود، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این صدر آیه. وسط آیه این بود که فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. دیگه سخن از اولی الامر نیست. این وسط آیه. زیل آیه دیگه سخن از پیغمبرم نیست. ذالک لمن یؤمن بالله والیوم الآخر. خب در یه آیه ای که اول میگوید از خدا و پیامبر و اولی الامر اطاعت کنید، بعد می فرماید مرجع حل اختلاف خدا و پیغمبر است، هیچ نامی از اولی الامر نبرد. بعد در ذیل آیه می فرماید کسی که خدا را قبول دارد، این حرفا را قبول دارد، معلوم شد به دستور الهی به اولی الامر مراجعه میکنند، به رسول مراجعه میکنند. پس اینا زیر مجموعه امر فرمان الهی خواهند بود. در همه مواردی که ذات اقدس اله یه سمتی را به غیر خود اسناد میدهد، فوراً در قرینه متصل یا قرینه منفصل اون توحید را تبیین میکنند. دیروز نمونه های از این گذشت در مسئله رزق، در مسئله حفظ، در مسئله قوه، در مسئله عزت، همه اینها نمونه های بود که گذشت. اگر فرمود یا یحیی خذ الکتاب قوه، اگر به بنی اسرائیل فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، اگر به مجاهدین صدر اسلام و دیگران فرمود به اعدوا لها ما استطعتم من قوه، در سوره مبارکه بقره فرمود اینا میفهمند ان القوه لله جميعا. در جریان عزت هم همینطور است. اگر فرمود در عزت لله و رسوله و للمؤمنین، در آیه دیگه فرمود لله العزت جمیعا. در جریان خلق هم همینطور است. اگر فرمود خدا احسن الخالقین است، که نشانه آن این است که دیگران هم خالقن ولی خدا احسن الخالقین است. یا در جریان حضرت عیسی سلام الله علیه فرمود استخلقوا من الطین که هیئت طیر به اذنی فتنفخوا فیها فتکونوا طیرا به اذنی و مانند آن، برای اینکه ثابت بشه و دیگران در تحت تدبیر الهی به این سمت میرسن، فرمود که الله خالق کلش. در همه موارد هر جا قرآن کریم یه وصف کمالی را به غیر خدا اسناد می‌دهد، فوراً در قرینه متصل یا قرینه منفصل کل اون کمال را منحصراً در باره خدا می‌داند، تا معلوم بشود دیگران هر چه دارند در کنار مائده الهی نشستند. ولایت هم همینطور است. این آیه سوره مبارکه فصلت والله هو الولی، این ضمیر فصل با معرف آوردن خبر مفید حصر است. غیر از او ما ولیی نداریم. معلوم می شود اونجا که فرماد که پیامبر ولی شماست، علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ولی شماست، این تولیه الهی است، این دستور الهی است که شما تولی کنید اولیای ما را. خب نه، هست. اگر هست بس، اگر هست بس یعنی کافی است. خدا کافی است با مؤمنین. خدا کفایت کار شما رو میکند، مؤمنی هم کفایت کار شما رو میکند. این با عقل سازگار نیست، با دلیل نقلی قبلی هم سازگار نیست. و اینکه در آیه 62 فرمود فإن حسبک الله، دلیل همچه آورد این است که هوالذی ایدک بنصره بالمؤمنین، اون وقت این مؤمنین در ردیف نصر الهی قرار میگیرن که نصر الهی کار خداست، مؤمنین هم مخلوق خداستن. این مخلوق ها به این افعال کنار همن، نه اینکه مفعول مخلوق یعنی مؤمنین در کنار فاعل باشد و کنار خالق باشد. خب مطلب دیگر آن است که این که ذات اقدس اله جریان قلب را ذکر فرمود، فمود و الف بین قلوبه لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه ولکن الله الف بینهم. بار سوم نفرمود ولکن الله الف بین قلوبهم، یا ضمیر مؤنث نیاورد، نفرمود ولکن الله الف بینها، فرمود ولکن الله الف بینهم. شاید ناظر به اون باشد که حقیقت انسان را قلب او تشکیل میدهد، چه ما بگوییم خدا بین دلهای اینها الفت ایجاد کرد، چه بگوییم خدا بین اینها الفت ایجاد کرد. حقیقت اینها را همون دلها تشکیل میدهد. حقیقت انسان اصل المرء لبه طبق بیان نوران امام صادق سلام الله علیه، حقیقت هر کسی همون قلب اوست. چون حقیقت هر کسی همون قلب اوست، لذا به جای اینکه در بخش سوم بفرماید ولکن الله الف بینها یا بین قلوبهم، فبود الف بینهم. و این کار هم مقدور هیچ کس نیست، زیرا انسان طبعا به مال علاقمند است، به جاه علاقمند است، به خصوصیت ها علاقمند است، و هر کدام از اینها هم منشأ تنازع است، نه تنها مانع ایثار و نثار بلکه عامل تهاجم هست. و تنها کسی که بتواند بر دلها مسلط بشود و این علاقه ها را تعدیل کند و انسان را به عدل برساند و از عدل بگذراند به احسان نائل کند، همون فیض الهی است. فرمود خدا این کار را کرده و هیچ قدرتی ولو قدرت تو باشد با هزینه کردن همه منابع زمینی به اونجا نمیرسد. دو تا سوال در زمینه نبوت و امثال ذلک طرح شده است. اول این است که در قرآن کریم یه سلسله ادعاهایی به عمل آمده، نظیر اون که در سوره اسراء هست که اگر جن و انس جمع بشن نمیتوانن مثل این قرآن رو بیارن، یا در بخشای سوره مبارکه بقره فبود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، خدا چیزی به شما یاد میدهد، وحی چیزی به شما یاد میدهد که نه تنها شما که عنوان جامعه انسانی زندگی میکنید فعلا نمیدانید، بلکه از نزد خود نمیتوانید به اونها علم پیدا کنید. اون سوال این است که ممکن است فعلا بشر به این علوم راه پیدا نکند، اما مجموعه علوم گذشته و حال و آینده اینها اون چه فعلا حاصل است یا بعدا تحصیل می شود، بشر را برساند به جایی که هر چرا که وحی گفته است خودش درک بکند. پس ما از کجا بفهمیم این آیه درست است که فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون؟ این ادعا از کجا درسته؟ و اگر بخواهیم به خود آیه تمسک بکنیم که همچه خب مشکل دور داریم، اگه کسی این مطلب برای او حل نشد در قبال این ادعا قرار گرفت، چگونه این رو بپذیرد؟ پاسخ اجمالی از این گونه سوال ها این است که انسان رو براهین عقلی یه روح مجردی دارد، یک، و با مردن هرگز نابود نمی شود، دو، و مرگم یه هجرت و میلاد جدیدی است که با همه افکار و انگیزه و اندیشه خود سفر میکند، و خالق انسانم ذات اقدس اله است و خدا هم حکیم است و عادل، همونطوری که او خالق است ربم باید باشد، همونطوری که آفریدگار است پروردگارم باید باشد، باید بپروراند. پرورش انسان مناسب با همون هستی انسان است. انسان یه موجود متفکر مختار است. پروردن انسان متفکر باید از راه فکری و علمی و اندیشه باشد و با اختیار او هم هماهنگ باشد. یه موجود متفکر عالم را از راه علوم و معارف می پروراند. اگر ذات اقدس اله بشر را همینجور رها کرده باشد، او را تغذیه فکری نکرده باشد، پرورش پیدا نمی کند. مثل اینکه خدا درخت خلق کرده باشد و آب نیافریده باشد، این با حکمت خدا سازگار نیست، چون درخت تنها راه پرورش او همون آب و هواست. اگر یه جای هوا نباشه و آب نباشه که درخت رشد نمی کنه. خب درخت بیافریند و او رو عطشان خلق بکند و آب خلق نکند، این خلقت ناقص است. انسان بیافریند و او رو از راه تغذیه فکری نپروراند، این خلقت ناقص است. و چون انسان با مرگ به عالم ابد سفر میکند، تازه اول میلاد او، چیزهایی باید به انسان بیاموزانند که هم در اینجا بتواند بهره صحیح ببرد و هم رهاورد اینجا را به همراه ببرد. و این از خود انسان ساخته نیست، حالا اولین و آخرین انسان هم جمع بشن، برای اینکه از اونجا خبر ندارند در اونجا چه خبر است. قیامت یعنی چه، معاد یعنی چه، بهش یعنی چه، جهنم یعنی چه، درجات بهش چیه، درکات جهنم چیه، اونجا چی میخوان، چجور آدم رو تحویل میگرن، چجور سیر سوال میبرن، اینا که نمیدونن. منشأ علم بشر هم یا استقرا و حس و تجربه است یا براهین عقلی است. استقرا و حس و تجربه در قلمرو به طبیعت و ماده و امثال ذالک است، اون که امر فراطبیعی است. بحث های عقلی بر فرضاً بدون خطا باشد کلیات رو درک میکنه، در خود جزئیات و امور جزئی که برای عقلی راه نداره. خب فرونکار در قیامت بازده خوبی دارد یا نه، فرون قضا در معاد بازده خوبی دارد یا نه، فرون وصف در قیامت بازده خوبی دارد یا نه، هیچ کدام از اینها رو نه حس و تجربه میتواند بفهمد نه برهان عقلی. لذا خود عقل میفهمد که نمیفهمد، خود عقل میفهمد اون خدای حکیم به کسی رو باید بفرستد که رو هدایت کند. گذشته از این، اون ظلم و نابرابری هایی که در عالم هست، اگر معادی نباشد، لازمش این است که ظالم و عادل دوتایی بعد از مرگ یکسان باشد. یعنی هر که ظلم کرد مثل حجاج و صدام، اونم با مرگ نابود می شود. هر کسی خواهان عدل و صلح بود مثل سلمان و ابوذر، اونم نابود می شود. اگر عالم چنین باشد، لازمش آن است که مؤمن و کافر، عادل و ظالم، فاسق و وارسته، پرهیزکار و تبهکار یکسان باشد و این با عدل خدا و حکمت خدا هماهنگ است. پس یه معادی هست، یک هدفی هست، یه راهی هست، یه راهنمایی هم باید باشد. اون راه پس وجود راهنما میشه ضروری. این طرح اجمالی دلیل نیاز بشر به وحی نبوت. چون یه مقام والا و بلندی است، ممکن است اون کسی که نبی است با متنبی اشتباه بشود و داعی داران هم کم نبوده. ما برای اینکه تشخیص بدیم این شخص از طرف خداست، بالاخره یه ضابطه‌ای لازم است. یکی از اون راه‌های رایجش همون جریان معجزه است. تمام معجزات اینطور است، از ساده‌ترین معجزه تا پیچیده‌ترین معجزه. هر پیامبری که معجزه آورد اگر اولین و آخرین جمع بشن مثل اون نمیتونن بیارن. این همه انبیاء علیه السلام آوردن، معجزاتی آوردن. حالا برخی از اونها معجب و مغرب بود، نظیر اون چرا که به عنوان ناقه صالح مطرح بود، بعضی هم نظیر اون چه که عصای موسی سلام الله علیه است، بعضی هم نظیر اون چرا که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه دارد. هر پیغمبری هر معجزه‌ای که بیاورد، چه ساده باشد چه پیچیده، اولین و آخرین جمع بشن، علم هر چه ترقی بکنن، اینا بتوانن به کرات آسمانی هم سفر بکنن، هرگز مثل اون را نخواهن آورد. این رو عقل میگوید، ولو میلیون ها سال بشر در کارهای علمی ترقی بکنن. چرا؟ چون اگر این کاری که الان این شخص با این وضع آورد و هیچ کس نتوانست مثل او انجام بدهد، در آینده نزدیک یا دور آدمای عادی هم بتوانند این کار را انجام بدن، معلوم شد این یه راه فکری دارد، یعنی یه راه حوزوی یا دانشگاهی دارد که اون بلد بود، دیگران بلد نبودن. خب اون یه آدم عادی بود، منتهی نبوغ فکری داشت، به این علم رسید و را انجام داد. اونگاه لازمش این است که با دین خدا یک کسی معاذ الله بازی کند و ذات اقدس الهام تو رها بکند، اینو عالم رها بکند. بشری که بالاخره خلیفه اوست و بهترین موجود همین انسان است، این رو بدون سرپرست رها بکند تا یه راهزنی به جای ارائه صراط مستقیم او رو بفریبد، یه نبوغ علمی داره، کاری نظیر سامری بکند، ادیرم به دور خود جمع بکند، ولو مردم اون عصر نتوانن مثل این بیارن، اینو به عنوان معجزه تلقی بکند و مردم به ایمان بیاورن. اگر مردم اعصار بعد ولو این میلیون سال بعد در اثر پیشرفت علم بتوانن مثل اون بیارن، معلوم شد اون شخصی که این کار را کرده است، نظیر صالح سلام الله علیه که ناقه‌ای رو در آورده، یا وجود مبارک موسی یا وجود مبارک عیسی علیه السلام، اینا جز نوابغ بشری بودن، یعنی رو علوم عادی این کار را کردن. منتها اکثری مردم اون روزگار جاهل بودن و نمی دانستن الان مثل اون میارن، پس او پیغمبر نبود و مردم فریب خورده به او ایمان آوردن. به ذات اقدس اله هیچ کاری هم نکرد در عالم، با دین او بازی شده و هیچ کاری نشده، این با حکمت او هم آهنگی. لذا هر معجزه‌ای که هر پیغمبر بیاورد، انسان قطع پیدا میکند که تا قیامت احدی مثل این نخواهد آورد. چه قرآن ادعا بکنه چه ادعا نکنه، اصلا معجزه معنیش همین است. معجزه یه راه فکری نداره که آدم درس بخونه معجزه انجام بده، اون به قداست روح اون ولی الله مرتبط است. ما چطور الان بر این بدن ما مسلطیم؟ شما که از محل کارتون به منزل می روید، از منزل به مدرسه می آیید، خب این بدنهای 60-70 کیلو رو کی جا به جا میکنه؟ اینا که تو بازی ها میدون از جایی به جایی چند متر پرت میشن، این بدن 60-70 کیلو رو کی جا به جا میکنه؟ یه روحی هست که این رو جا به جا میکنه. الان این دسته که ما حرکت میدیم بالاخره یک قدرتی هست، اراده میکنیم، با اراده این دست حرکت میکنه، با اراده این بدن حرکت میکنه، با اراده بدن مینشیده، با اراده بدن برمی. اون که ولی الله شد و روحش کامل شد، به اندازه کمال روحی او تا اونجا که روح او کامل است، اون محدوده منزله تن اوست، بدن اوست. اگر کسی گفت انا آتی که بی قبلا یرتد الیک طرفک، یعنی شعاع و قلمرو نفوذ اراده این آصف از فلسطین تا یمن هست، این در فلسطین در خدمت حضرت سلیمان گفت من این رو از یمن میارم، باید اشاره طرف العینی، و اگر قوی تر بود از مشرق به مغرب بیا بود، از شمال به جنوب بیا بود. کسی که ولی الله هست، سمت او تا اونجا که قلم رو به ولایت اوست به منزله سمت روح ما نسبت به این بدن ماست. ما تا اونجا که قلم رو به تن ماست با اراده کار میکنیم، هر چی اراده بکنیم بدن اطاعت میکنه. اینطور نیست که ما بخوایم بریم به بدن بگه نکه. گاهی ممکن است از فلج باشد و اطاعت نکند، ولی در نظام تکوینی ما موجود فلج نداریم که کسی اطاعت نکند از ولی خدا. خب بنابراین رو برهان عقلی اگر معجزه، پس وجود معجزه لازم است، و اگر معجزه رو یک ولی خدا آورد تا روز قیامت احدی مثل اون نمیتونه بیاره. ما یقین داریم تا روز قیامت تمام ارباب صنایع و حرف جمع بشن کار هست نوح نمیتونن بکنن. یعنی کشتی بسازن، بعد اراده بکنن تنور که جای آتش آب در بیاد، فارت تنور، بعدم وقتی دستور بدن آب فرو برن برن. الی یوم القیامه این کار دومی نداره. کار حضرت صالح همینطور است، کار حضرت موسی همینطور است، کار حضرت عیسی السلام الله علیه و آله هم همینطور است، و این با حکمت الهی هماهنگ نیست که ذات اقدس الا بشر را و دین خود را رها بکنند. اینا را بی سرفرد هر کی بیاید مدعی باشد و چیزی بیاورد و جز نوابق بشری باشد و خود را به عنوان پیغمبر معرفی بکند نازلله و خدا هیچ کاری انجام ندهد. بله دیگر، چون ذات اقدس و حقیقت نامتناهی است، معرفت هر چیزی ممکن است به کنه او برسد، اما در باره ذات اقدس الله معرفت با اعتراف همراه است. یعنی هر درجه که انسان ترقی بکند و رو صادر اول هم باشد، در باره شناخت ذات اقدس الله که معرفت برد حتما باید با اعتراف همراه باشد. یعنی اون جایی که سخن از عرفت الله هست، به که عرفت و که و انت در انتنی علیک هست، باز ما عرفناک حق معرفتک هست، و اینکه یه حقیقت نامتناهی که محدود ادراک یک موجود متناهی در نمی آید. خب عجزش الله در وقت قدرت هم همینطور است، تو مسئله علم هم همینطور است. میمونه مطلب دیگر، سوال دیگر با این است که اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه مطلبی را از وحی درک کرده است، از کجا قرائت خاص خود پیغمبر نباشد؟ الان همونطوری که در باره علما میگویند این فقیه برداشتش از قرآن و سنت همین است که فتوا میدهد، به اصطلاح قرائت خاصش این است. فقیه دیگر ممکن است مطلب را طرز دیگر بفهمد. ما از کجا اطمینان داشته باشیم که پیغمبر به اندازه فهم خود و به قرائت خود و برداشت خود از وحی تلقی کرده؟ نمیشد اون وقت وحی ناب گیر پیغمبر نخواهد آمد. مثل علما که علما ممکن است هر کدام از کتاب و سنت بهره ببرند، ولی به دلیل اختلافی که هست این اختلاف نشون میدهد که هر کدام از یه راه خاصی بهره برن، بعضی اشتباه میکنن بعضی اشتباه نمی کنن. این اختلاف قرائت نشون میدهد که اون فهم ناب نصیب هر کس نخواهد شد. ممکن است انبیا هم همینطور باشن. اینم ناتمام است، برای اینکه برهان عقلی میگوید نبی به جایی میرسد که در اون محدوده بطلان به شیطنت به وهم به خیال به هیچ وجه راه ندارد. عالم را تقسیم میکنند به این که یا مخلوط است یا ناب. در نشأه طبیعت با علم حسودی خطای باصره هست، خطای وهم و خیال هست، دخالت وهم و خیال در کار تفکر عقلی هست، لذا خطا و مغالطات پیش می آید. تو بحثای عملی هم همینطور است. ولی یه نشأه است که اصلا در اونجا باطل وجود ندارد. وقتی در اون نشأه باطل وجود نداشت، شک هم وجود ندارد، چون همیشه باطل در جای وجود دارد که شک وجود داشته، شک در جای وجود دارد که باطل وجود داشته باشد. انسان وقتی شک میکند این مطلب حق است یا نه، برای اینکه در این محدوده دو جور مطلب هست، یکی حق دیگری باطل، یکی صدق دیگری کذب. و یه مطلبی را که درک کرده است شک میکند که حق است یا باطل، صدق است یا کذب. ولی اگر در یه محدودی جز حق چیزی دیگر نبود، هرچی میفهمد یقین دارد حق است. نه تنها یقین منطقی روانی، بلکه بالاتر از او یقین منطقی، و نه تنها یقین حسودی که علم الیقین است، بلکه بالاتر از اون که یقین شهودی یعنی عین الیقین. نوبت های قبلا این مثال ذکر شده است. الان اگر ما یک کتابخونی رفتیم که این کتابخونه هم قرآن بود و هم کتاب تاریخ یا ادبی بمانند، ما یک کتاب را از دور ببینیم شک میکنیم که آیا قرآن است یا خود کتاب تاریخی و ادبی. ولی اگر رفتیم نمایشگاه قرآن که در این نمایشگاه جز قرآن چیز دیگری نبود، در یک کتابخونه جز قرآن چیز دیگر نبود، خب ما هر کتابی رو از نزدیک یا دور ببینیم یقین داریم قرآن است، چون در اینجا غیر قرآن است نیست. حالا چشم ما از دور نگاه میکند و رو از نزدیک نبیند، ولی یقینا اون قرآن است، چون جا غیر از قرآن فرض داره که چیز دیگری نیست. رو براهین عقلی بخشی از مراحل عالم اصلا باطل وجود ندارد، واهمه نیست، خیال نیست، حس نیست، مغالطات عملی نیست، مغالطات علمی نیست. در اون نشأه جز هر چیز دیگر نیست. هر کس به اون نشأه برسد هرچه ببیند حق است. اونگاه شواهد قرآنی این بحثای عقلی را تأیید می کند، نه اینکه ما بخواییم از قرآن کمک بگیریم تا بگن دور میاد. بحث‌های قرآنی این است که مثلا مخلص اصلا شیطان در او راه ندارد. چرا؟ گفت چرا شیطان میگوید به اینکه لغویان نما اجمعی الا عباده که من هم مخلصیم، میخواد اونا را احترام بکند؟ نه، شیطنت یه سقفی دارد، بالاخره ابزار او هم یه سقفی دارد. اینا یه جایی هستن که اصلا در تیررس شیطان نیستن، نه اینکه شیطان به اینا احترام بکنه. اگه به اینا دسترسی داشته باشد که حتما اول اینا رو فریب میده، دسترسی ندارد به اینها. یعنی یه ابزاری داره، چون شیطان سقفش تا تجرد وهمی، از اون بالاتر راه نداره. وقتی راه نداشت، نه میتواند اونها را از مثبت به منفی، و نمیتواند از منفی به مثبت گرایش بده. خب اینا تأیید اون برهان عقلی است، نه به کسی که به اینجا رسیده است. اونگاه شواهد نقلیش هم اینه، این که وجود باره که از دمیر فرمود ما شککت و فلحق مزغوری تو، از همین قبیله. اینکه تو نهج هست فرمود از اون لحظه که حق را به من ارائه دادن ما شک نکردم. ما و شکک تو فلحق مز اریدو، اینجا رؤیت است نه نظر، دیدن است نه نگاه. و کذالک نور ابراهیم ملکوت السماوات در عرض ماننده. ماها معمولا در حوزه و دانشگاه اول یه چیزی رو میشنویم از استاد، بعد میفهمیم، یا یه چیزی رو در کتاب ها میخونیم مطالعه میکنیم بعد میفهمیم. اینها پیشگامان معرفتی ما هستند، یعنی سامعه و باصره، اینا دالان ورودی درک است. ولی اون بزرگواران اول مییابند، بعد میفهمند، بعد میشنوند و بعد به گوش ظاهریشون میآید. ببینید ما کذب الفؤاد و ما رعا، بعد میرسد به ما زاغ البصر و ما طغى. اول فؤاد است بعد چشم و گوش. اما برای ماها اول از راه چشم و گوش است، یه چیزی را اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، بعد کم کم میفهمیم. ما اول میشنویم بعد کم کم میفهمیم. اول نقوش الفاظ را در کتاب میبینیم بعد میفهمیم. اونا اول مییابن بعد میفهمن بعد میشنون. اول ما کذب الفؤاد است ما رعا، بعدها ما زاغ البصر و ما طغى. خب یه همچه موجودی اصلا جا برای اشتباه نیست، برای غلط نیست. تأیید مطلب اینه که شما صف انبیا را که میبینید، ببینید اون گذشته، اون سابقی مبشر لاحق است، این لاحقی مصدق سابق است. همه آمدن گفتن دیگران که قبل از من گفتن درست گفت، مصدق لما بین یدی. هیچ کس نیامد بگه به این که اون بالاخره گفته ولی خب اشتباه کرده. اینجور نبود معاذالله. هر که آمد گفت دیگری هرچی گفت درست گفت، مصدقا لما بین یدی. نسبت به آینده مبشرن به نبی یعتیم رد اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ.